بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: العلم داء الفهم، العلم داء الفهم. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: دانش دعوت کننده و درخواست کننده فهم و دیانت است. بسم الله الرحمن الرحیم. عطف الاسمیت علی الفعلیت و بالعکس. فیه ثلاثت و اقوال: احد و هل جواز مطلقا و هو المفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال فی مثل قام زیدون و امرن اکرمته. این نسب امرن ارجه لان تناسب الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالفهما و الثانی المنع مطلقا. حکیان ابن جنی انه قال فی قوله آزه الله غلامن بعد ما شابت الاسداق و الزرسو نقدون. بحثی که داریم راجع به عطف جمله اسمیه است بر جمله فعلیه یا عکسش، یعنی عطف نمودن جمله فعلیه را بر جمله اسمیه. مثال اگر گفتیم ضرب زیدون و عمرون قائمون، یا مثال دیگر ضرب زیدون عمرن و عمرون و بکرون جالسون، آیا این جمله اسمیه بر این جمله فعلیه عطف کردن جایز است یا جایز نیست؟ و همچنین اگر عکسش خواستیم یه جمله فعلیه را بر جمله اسمیه عطف کنیم، جایز هست یا جایز نیست؟ در اینجا سه قول پیدا شده است. یک قول این است که عطف جمله فعلیه بر اسمیه یا اسمیه بر فعلیه جایز هست مطلقا. مطلقا در مقابل اون تفصیلی است که بعد گفته می شود، یعنی هم از این که حرف عطف واو باشد یا حرف عطف فا باشد فرق نمی کند. و این مطلقا تفصیل دیگر هم دارد: بین اون دو جمله مناسبتی در بین باشد یا مناسبتی در بین نباشد. این یک قول که عطف جمله اسمیه بر فعلیه عکسش صحیح. مثال: قام زیدون و عمرن و عمرون اکرمته. در این مثال قام زیدون و عمرن و عمرون اکرمته، اگر چنان که ما عمرون رو به رفع خوندیم، امر مبتدا، اکرمته جمله خبر و عطف جمله اسمیه بر فعلیه است. و اگر چنانچه امرن را به نصب خوندیم، مفعول است برای اکرمته مقدر و عطف جمله فعلیه بر فعلیه می شود. ولذا در باب اشتغال در این مثال گفتن نصب خوندن کلمه امر راجح تر است و بهتر است از رفع خوندن. چرا؟ اگر ما نصب بخوانیم عطف جمله فعلیه بر فعلیه می شود، و اگر رف خوندیم امرون را عطف جمله اسمیه امرون مبتدا، جمله اکرمته خبر مبتدا عطف جمله اسمیه بر جمله فعلیه و این حسن ندارد. پس یه قول این است که عطف جمله اسمیه بر فعلیه و عکسش جایز. قول دوم در مقابل این قول من کردن مطلقا، یعنی هم از این که حرف عطف واو باشد یا حرف عطف فا باشد، گفتن جایز نیست یه جمله اسمیه عطف بر جمله فعلیه بشد، یا عکسش عطف یه جمله فعلیه بر اسمیه و فعلیه بر فعلیه باید عطف بشه، اسمیه هم بر اسمیه. ولذا این قول به من را مطلقا نسبت به ابن جنی دادن و او گفته است در این شعر معروف آز الله غلامن بعد ما شابت الاسداق و الزرسو نقدون. این نقد صفت مشبه استعمال شده، نقده ماضی هم استعمال شده. در اینجا گفته که از زرسو نقدون، این نقد فاعل است برای فعل محذوفی که این نقده مذکور مفسر باشه و مبتدا نباشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر این از زرس و مبتدا شد و جمله نقد خبر مبتدا، عطف جمله اسمیه بر فعلیه می شود و این حسن نداره. ابن هشام میگه لازمه این حرف این است که در باب اشتغال هم آقای ابن جنی ترجیح بدهد نصب خوندن را بر رفع خوندن. چرا؟ به جهتی که اگر در اون مثال سابق قام زیدون و امرون اکرم تو خوندیم، عطف جمله اسمیه بر فعلیه شده، و اگر خوندیم قام زیدون و امرن اکرم تو عطف جمله فعلیه بر فعلیه شده، چون این اکرمته مذکور مفسر میشه، دال بر اکرمته مقدر. پس بنابر قول ابن جنی در اون مثال اول هم او ترجیح میدهد نصب، بلکه به نظر او متعین است نصب خوندن بر رفع خوندن. این دو قول که قائل به من شده قول دوم مطلقا، قول سوم که از ابی علی، او تجویز کرده عطف جمله اسمیه بر فعلیه یا عکسش را، اما تفصیل بین واو عاطفه و غیر واو عاطفه. گفته اگر حرف عطف واو باشد عطف جمله اسمیه بر فعلیه جایز، و اما اگر حرف عطف سم باشد یا فا یا بقیه حروف عطف باشد، او گفته جایز نیست. پس در مثل خرج تو فعضا الاسد و حاضرون، این مثال نمیشد فای فعض الاسد فا عاطفه باشه. چرا؟ ایجاد این که خرجت جمله فعلیه هست، الاسد و حاضرون جمله اسمیه است، و عطف جمله اسمیه بر فعلیه میشه و حرف عطف چون فا هست از این جهت صحیح نیست. خب سه قول در اینجا پیدا شد. ابن هشام میگه که از اف از این سه قول، قول دومه که همون قول به من باشه مطلقا، که بگیم عطف جمله اسمیه بر فعلیه مطلقا جایز نیست. و فخر رازی هم در تفسیر خودش همین قول را قائل شده است، قائل به من شده است مطلقا، اما از این که حرف عط واو باشد یا حرف عط فا باشه، و لذا یه نزاعی در ذیل این آیه مبارکه هست. آیه این است: ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. در ذیل این آیه بحثی است بین شافعی ها و حنفی ها. اگر یک حیوانی ذبح بشود و اون حیوان ذبح شده سه حالت دارد، یا در حال ذبح کردن نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم که نام خداست بسم الله گفته می شود، این یک صورت، یک ذبیحه. صورت دوم اونجاست که حیوانی ذبح بشود ولی نام خدا بر او برده نشود، ولی نام غیر خدا بر او برده بشه. مثلا ذبح کنه حیوانی را، بگه بسم الله ته، مثلا از با او به نام این صنم یا این لاد یا این عزا این حیوان را من ذبح میکنم. این دو صورت. صورت سوم اونجاست که اگر حیوانی را یک مسلمانی ذبح بکند ولی نه نام خدا را ببرد نه نام غیر خدا را، حیوانی ذبح بشه نه بسم الله گفته بشود نه بسم الله تلالعزا گفته بشه، بدون این که نام خدا و غیر خدا برده بشه حیوان ذبح بشه. خب این سه مورد و سه مسئله از اینجا پیش آمد میکنه و از این بعد سه مسئله باید روشن بشه. اما فرض اول، اگر حیوانی ذبح شد و نام خدا بر او برده شد، همه قائل هستند یعنی شیعه و سنی کن ذبیحه حلال است و خوردنش مانعی نداره، این صورت اول. صورت دوم هم اونجایی که نام غیر خدا برده شود، در آن صورتی که نام غیر خدا برده شود، شیعه قائل هست بر این کن حیوان حرام است، گوشتش و اکلش و لحمش، و به طوری که تصرف در اون حیوان جایز نیست. پس صورت دومی که نام غیر خدا برده بشه، اونجا هم باز شیعه و بعضی از طبقه غیر شیعه، اونها هم قائل هستن که اون حیوان ذبح غیر شرعی است و تصرفش و خوردنش جایز نیست. این دو مورد. ولی مورد سوم اونجایی که حیوانی ذبح بشه ولی نام خدا و غیر خدا برده نشه، آیا این حیوان گوشتش حلال، ذبیح حلال یا حلال نیست؟ بین شافیها و بین حنفیها در این مسئله نزاعه، ولذا مجلسی را ترتیب دادن فخر رازی و در اون مجلس جمع کردن حنفیها و شافیها را. در کتاب مناقب شافعی، یعنی کتابی که در فضائل شافیها نوشته شده است، در اون کتاب این بحث رو عنوان کرده است که مجلسی ترتیب داده شد و در اون مجلس حنفی‌ها و شافی‌ها و هم بینشون بحثی در گرفت، و اون این: اگر حیوانی ذبح بشود و نام خدا بر او برده نشود، حنفی ها گفتن شافی ها جایز می دانن، و حال اینکه این آیه برخلاف اونهاست بعد فخر رازی میگه تازه این آیه دلیل میشه و حجت میشه به نفع شافعی ها، نه بر ضرر شافعی ها، به جهتی که واو و انه لفسق رو باید با نگاه کنیم چه واویه. لا تأکلوا و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، یعنی نباید بخورید شما از اون حیوانی که نام خدا بر او برده نشده. والین کو فسق، فسق یعنی چه؟ فسق یعنی حیوانی که ذبح بشه و نام غیر خدا بر او برده بشه و نام خدا بر او برده نشه. میگه خب اگر واو رو بخوام عاطفه قرار بدیم، عطف جمله اسمیه بر فعلیه میشه و صحیح نیست، بلکه واو در این جمله عزایه واو حالیه است. وقتی که واو حالیه شد، اگر ذل حال ما دارای نفع باشد عامل در ذل حال، همون نفی در عامل ذل حال سرایت در حال می کند. کنه و اگر گفتیم ما جا زیدون راکبن، معناش اینی که زید در حال رکوب نیامده، یعنی در حال راکب بودن و سواری نیامده. اینجا ما اینطور میگه نباید بخورید شما از اون حیوانی که نام خدا بر او برده نشده. و حال این که فسق، فسق چیه؟ حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شده باشه یا حیوانی که نام خدا بر او برده نشده باشه. امنشان میگه خب بحث رو خوب بود از این راه مطرح کنن. بین شافی ها و حنفی ها فخر رازی خوب بود از این راه بحث رو وارد بشه. بگه در این آیه مبارکه یه جمله فعلیه داریم، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله و انه لفظ، یه جمله اسمیه داریم. جمله اولا انشاء لا تأکلوا داره، لاش ناهیه است، و جمله ثانی انه لفسق اخباره. اگر بحث رو از این راه وارد می شد که عطف اخبار بر انشاء جایز نیست، این بحث روشن‌تر از بحث اول بود. از این گذشتیم. بحث بعدی که شروع می کند بحث عطف نمودن بر دو معمول دو عامل است. اجمالاً گاهی عامل واحد، معمول واحد، البته به عنوان صورت بندی اگر خواستیم ما این اقسام را به تصویر و صورت در بیاریم، مثلا یک صفحه بزرگ از کاغذ را می نویسیم عامل معمول، مقابل هر کدام می نویسیم عامل واحد، عامل متعدد. حالا متعدد شد یا دو عامل است یا سه عامل یا بیش از سه عامل، معمولم یا واحده یا دو معمول است یا معمولات متعدده. و باز در ذیل همین عامل ها می نویسیم عامل لفظی، عامل معنوی. عامل لفظی هم باز اقسامی دارد، یا اون عامل لفظی حرف جر است یا غیر حرف جر، و اون عامل لفظی یک مرتبه یه معمول میگیرد، یه مرتبه دو معمول میگیرد، یه مرتبه سه معمول میگیرد، یه مرتبه چهار معمول میگیرد، یه مرتبه بیش از چهار معمول. معمولات هم نسبت به اون عامل حساب میکنیم. شاید به این ترتیبی که اگر ما معمولات با عامل را حساب بکنیم، یعنی عامل ها با معمول ها، شاید متجاوز از 50 گس در این بحث عنوان بشه. و علایه حالین این عامل معمول هایی که واحد شدن یا متعدد، یا عطفی در بین هست یا عطفی در بین نیست، یا عامل معمول هر دو در لفظن یا عامل معمول هر دو تقدیرن یا مختلف. بنابراین متجاوز از 50 قسم اینجا بین عامل و معمول صورت بندی میشه. ولی اون مسئله ای که اینجا عنوان کردن این است که آیا عطف نمودن دو معمول را بر دو عامل، حالا این عامل ها هم یه تقسیم دیگه، یا عامل ها واحدن یعنی یه عامل و یه نواختن، این عامل ها یا هر دو عامل لازم یا هر دو متعدی یا مختلف، یا اگر سه عامل باشه هر سه عامل لازم یا هر سه عامل متعدی یا مختلف. بنابراین از نظر عامل هم لازم باشد یا متعدی باشد، برای او اقسامی پیدا می شود و از این جهت است که اقسام این بحث متجاوز از 50 قسم بعضش را ابن هشام اشاره می کند. می گوید بر این که اولا بحث راجع به عطف دو معمول دو تا عامله، ما دو تا عامل داریم، دو تا معمول داریم، قام زیدون و ضرب امرون بکرن اومد و بشرون و خالدان، میخوام خالد رو عطف بر زید بکنیم، خالدان رو عطف کنیم بر اون بکرن، و اون اسم مرفوع را که اسم مرفوع که بشرون باشه عطف بر زید بکنیم. این جایزه یا جایز نیست؟ ایه بس. بحث دیگه، اگر عامل واحد باشد معمول متعدد باشد، یا عامل ها متعدد معمولات متعدد، اونی که مورد بحث ماست اینه، عطف دو معمول بر دو معمولی که عاملشون مختلفه، مثل همین مثال قام زیدون و ضرب امرون بکرن و بشرون خالدن، بش رو عطف بر زید بکنیم، خالدن رو عطف بر بکرن بکنیم. این صحیح یا صحیح نیست؟ بعضی ها گفتن صحیح مطلق، بعضی ها گفتن صحیح نیست مطلق، بعضی هم گفتن نگاه کن عامل حرف جر باشه صحیح، نباشه نه. بعضی دیگه گفتن نگاه کن اگر یکی از دو عامل ها، اگر عامل لفظی باشد و دیگری عامل معنوی جایز، اگر نباشد جایز نیست. بعضی دیگه گفتن نگاه کن اگر بین این عامل معمول مناسبتی باشه که اصطلاحاً او را تشاکل لفظی میگویند، یعنی لفظاً بین این معطوف معطوف علیه مناسبتی هست، عطف جایز، اگر نباشد نه. برای هر کدام مثال داره و بعد سیبری هم از اون کسانی است که قائل به من شده. بسم الله الرحمن الرحیم. عطف الاسمیت علی الفعلیت و بالعکس فیه ثلاثت و اقوالین. یکی از چیزهایی که برای شخص معرب لازم است فهمیدنش و قوی هست برای شخص معرب جهل به احکام اینه، عطف نمودن جمله اسمیه را بر جمله فعلیه، قام زیدون و انا قائمون یا و امرون قائمون، فرق نمی کنه. در مثال اگر ما خواستیم این جمله اسمیه که امرون قائمون هست عطف کنیم بر قام زیدون، صحیح هست یا صحیح نیست؟ بس اینه. و بالعکسه، یعنی عطف نمودن جمله فعلیه را بر جمله اسمیه، زیدون قائمان و قام امرون. این قام امرون که جمله فعلیه است، میخوام عد کنیم بر این جمله اسمیه که زیدون قائمونه، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ فیه ثلاثت و اقوالین، در این عطف جمله اسمیه بر فعلیه سه قول هست. ابن هشام ثقل اشاره می کند، ولی اقوال دیگر هم می توان استخراج کرد. چون مفصلین هم که تفصیل قائل شدن، اونها هم دو دسته بشن. یه دسته اگر حرفت واو باشه که اینجا گفته جایز، اگر فا و سمه باشه جایز نیست. تفصیل دیگه بین این دو جمله اسمیه و فعلیه مناسبت لفظی باشد جایز، و اگر تناسب لفظی و معنوی نباشد جایز نیست. پس قول ابن هشام اشاره کرده است. فیه سلاست و اقوالین، در این عطف جمله اسمیه بر فعلیه سه قوله. احد و حل جواز و مطلقا، یکی از اون اقوال اینه که جایز است عطف نمودن جمله اسمیه و عکسش و جمله فعلیه بر اسمیه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی هم از این که حرف عطف واو باشد یا نباشد. به عبارت ما مطلقا هم از این که بین اون دو جمله اسمیه و فعلیه مناسبتی باشد یا مناسبتی نباشد. و هول مفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال، و این جواز مطلقا که حرف ادواب باشه که نباشه، اون چیزیست که فهمیده شده از کلام نهاد در باب اشتغال. در مانند این مثال، فی مثل قام زیدون و امرن اکرم تو، استاده بود زید و امر را اکرام کردم من اون امر را. قام فعل، زیدون فاعل، و امرون و امرن. اگر امرون رو به رفع خوندیم مبتدا، اکرمته فعل و فاعل و مفعول، جمله خبر مبتدا، عطف جمله اسمیه بر فعلیه شد. و اگر امرن رو به نصب خوندیم مفعول است برای اکرمته مقدر، و این اکرمته مذکور دال بر او، که نو اینطور میشه قام زیدون و اکرمته امرن. این اکرم تو امرن عطف بر قام زید، عطف جمله فعلیه بر فعلیه می شود. کلام نهاد در باب اشتغال فهمیده میشه جایزه. چه گفتن؟ این نصب امرن ارجه، به تعقیق نصب خوندن امر راجه تر و بهتر است از رف خونده. خب از این ارجه استفاده میکنیم، پس رفعش غیر ارجه، ولی جایز دیگه. ارجهش اینه که نصب بخوانیم، پس رفعش هم جایز. چرا ما نصب بخوانیم بهتر از رفع خوندنه؟ که اگر نصب خوندیم از جمله فعلیه بر فعلیه، لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالفهما. از همین علت ما استفاده می کنیم اونجایی که بین جمله اسمیه و فعلیه مناسبت معنوی و لفظی باشه، اونجا هم عطف نمودن اسمیه بر فعلیه صحیحه. شما میگوید و تیر صافاتن و یقبزنه، این یقبزنه یه جمله فعلیه عطف بر صافات شده، و اینکه اون فعل اون اسمه. چرا اینجا حسن عطف دارد؟ به جهت که مناسبت معنوی بین یقبزنه و بین صافاتین هست. لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین اولا من تقالوف ما، لکه مناسبت پیدا کردن دو جمله ای را که عطف می شدن به هم دیگه، یعنی دومی عطف بر اولی میشه، مثلا قام زیدون و امرن اکرمته، این اولاست از تخالف اون متعاطفتین، یعنی اولاست از تخالف اون دو جمله‌ای که با هم عطف میشه. اگر فعلیه بر فعلیت بشه خب مناسبت هست، اما اگر اسمیه بر فعلیت بشه مناسبت نیست. این یک قول. و ثانی المنع مطلقا، قول دوم گفتن عطف جمله اسمیه بر فعلی و عکسش من کردن مطلقا. مطلقا باز در مقابل تفصیل، چه حرفت واو باشه چه غیره با حکیان ابن جن، حکایت شده این قول از ابن جنی. چه گفته ابن جنی؟ انهو قال، به تحقیق ابن جنی گفته از فی قولهی در قول شد آزه الله غلامن بعد ما شابت الاسداغو و زرسو نقده، بعضی ها فیل خوندن شبه، بعض نقد را صفت مشبهه ضرب کردن، بنابر این که فعل باشد نقده خونده می شود. ما هم فعل خوندیم ولی در اصل نقدون صفت مشبهه است. آزه الله غلامن بعد ما شابت الاسداغ و زرسو نقدون صفت مشبهه، بعضی ضرب کردن، بعضیم شعر رو نقده با فعل ماضی ضبط کردن، بنابراین که صفت مشبهه باشه نقدون. آزه الله عوض بدهد اون زن را خداوند، عوض داد اون زن رو خداوند غلام، یعنی پسری و جوانی را، که اینجا غلام به معنای پسر جوان، پسر جوانی که بعد ما شابت الاسداغ، بعد از آنی که پیر شده بود موهای این طرف صورت و اون طرف صورت، یعنی موهای پشت گوشش، طرف جبهه یعنی پیشانیه، طرف راست و طرف چپش، بعد از آنی که پیر شده بود اسداغش یعنی موهای پشت گوش طرف راست و چپش، و زرسون قدوم دندوناش هم کرمی بود، زن شوهرش مرده بود، زن پیر شده بود و خداوند یه شوهر جوانی عوض به این زنه داد، زنه دندونها کرم خورده ولی شوهر جوانه. توجه به ترکیب تا شاهد معلوم میشه. آزه فعل است و فعل ماضی، اینها مفعول بهش، الله فاعل است برای این آزه. آزه الله یعنی عوض داد اون زن رو خداوند غلامی را، این غلامن مفعول ثانی برای این آزه است، بعد مفعول فی است برای آزه. ما مصدریه شابد فعل، این تا علامت تأنیث الاسداق فاعل است برای این شابد، و این جمله تعویل مصدر برده می شود. مصدر شابد شیبت الاسداق، شیبه میاد جاش می شینه، اون شیبت الاسداغ شیبه مضافله برای این بعد، شابت الاسداغی که تحویل مصدر بردیم مضافله برای کلمه بعد. و زرسو نقده، بنابراین که فعل باشد واو در اینجا گفته واو عاطفه هست، از زرسو فاعل است برای نقده مقدر، ابن جنی اینطور ترکیب کرده، و این نقده مذکور مفسر است برای نقده مقدر، از زرسو فاعل برای فعل مقدر، نقده فعل است و فاعل درش مستتر، دال برای نقده مقدره که در زرس عمل کرده. چرا اینجا ابن جنی نگفته از زرس و مبتدا و نقدون صفت مشبهه بخانیم و خبر مبتدا باشه؟ چرا گفته است از زرس و فاعل برای نقده مقدره و این نقده مفسره، و نگفته است از زیر سوی در اینجا مبتدا باشد نقدون صفت مشبه خوندیم خبر مبتدا یا جمله نقده، بنابراین که جمله فعلیه باشه خبر. چرا اینو نگفته؟ گفته علتش اینه، اگر ما از زرس مبتدا قرار بدهیم نقدون رو خبر مبتدا، حدث جمله اسمیه بر فعلیه میشه و این جایز نیست. اما اگر نقد تقدیر گرفتیم، حدث جمله فعلیه بر فعلیه و این صحیحه. چه گفته از آقای ابن جن؟ اِنَّهُ قَالَ فی قوله، اینطور گفته، این الزرس فائلون به محذوفن، به تحقیق این کلمه زرس فائل است به سبب عاملی که حذف شده، نقده مقدر، یفسره المذکور، تفسیر می کند اون محذوف را عامل مذکور، و لیسه به مبتدعین، و حال اینکه نیست این از زرس مبتدا. خب بنابراین چرا مبتدا نباشه؟ دیگه اگر مبتدا باشه حتی جمله اسمیه بر فعلیه میشه و این حسن نداره. ابنش هم اولا یه اشکالی میکنه، میگه شما در باب اشتغال در مثال قام زیدون و امرن اکرمته، اونجا باید واجب و نسبی بشی. دیگه امرن واجب نسب خوندن برای این که حتف جمله فعلیه بر فعلیه بشه، امرون اکرم تو باید در اون مثال جایز نباشه، و حال این که نها مطلقا در اون مثال تجویز میکنن رفع خوندن را نیست. یه اشکال بر ابن جنی واردینه، و یلزمه ایجاب النسب فی مسئلت الاشتغال السابقته، لازم می شود ابن جنی را واجب و لازم دانستن نسب در مسئله اشتغال سابقه قام زیدون و امرن اکرمته، او باید بگه واجب و نسب، الا مگر اینکه انقال اینطور گفته باشه اقدر الواول الاستیناف، فرض می کنم من واو و امرن اکرمته را به رفع بخوان امرون را، بگو جمله مستعنفه هست و واو عاطفه نیست، اگر نباشه میتونیم اونجا رفعش هم بخوانیم جمله مستعنفه باشه. الا انقال، مگر اینکه گفته باشد ابن جنی اقدر الواو للاستینافه، فرض میکنم من واو و امرون اکرمتو را برای استیناف در صورت رفع خوندن. این دو قول، و سال ابی علی، قول سوم در عطف جمله اسمیه بر فعلیه مال ابی علی فارسیه، اِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَاوِ فَقَدْ تُو، به تحقیق اون عطف جایز هست در واو فقط. اگر حرف عطف واو باشه عطف جمله اسمیه بر فعلیه و عکسش جایز، و اگر نباشد جایز نیست. این مثال صحیحه، قام زیدون و امرون قائمان، چون حرف عطف واو. و اما اگر گفتیم قام زیدون فامرون قائم، گفته حرف عطف چون فا واقع شده جایز نیست. قول سوم برای ابی علیه، به تحقیق ابی علی اون عطف جمله اسمیه بر فعلیه را یجوز و جایز میدونه، فی الواو فقط تو. نقله انه ابو الفتح فی سر صناعته، نقل کرده است این جواز را از ابی علی فارسی، ابو الفتح در کتاب سر صناعه که اسم کتابیست، و بنا علیه، بنا گذاری کرده است بر این جواز در واو را، من اکون الفاء فی خرجت فاذا الاسد حاضرون عاطفتن، گفته بنا گذاری کرده بر این جواز در واو فقط را، من نمودن بودن فای در مثل این مثال خرجت فاذا الاسد حاضر، خارج شده بودم من، پس ناگهانی شیر حاضر بود. در اینجا خرجت فعل و فاعل فا آیا فای استیناف نتیجه یا فا عاطفه است؟ آیا ابوالفت گفته فایه در این مثال نمیشه بنابر قول ابی علی فارسی فور عاطفه قرار بدیم. چرا؟ به جهت اینکه این ازای فجایی یا حرف یا ظرف، اگر حرف باشد محل از اعراب نداره، اگر ظرف باشد یا ظرف زمانه یا ظرف مکان. اگر ظرف زمان باشد مفعول فی است برای حاضرون در این عبارت، و اگر ظرف مکن باشد اذا خبر مقدم، الاسد مبتدای مؤخر، حاضرون خبر دوم برای الاسد. بنابراین الاسد و حاضرون شدن یه مبتدا خبر. اگر اذا حرف باشه الاسد مبتدا، حاضرون خبر مبتدا، اون وقت فا اگر عاطفه باشد جمله اسمیه می شود بر فعلیه، که خرجت جمله فعلی است و این جایز نیست. من کرده از بودن فای در مثل خرجت و فعضا الاسد و حاضرون عاطفتن، گفته فا عاطفه نیست، فا استینافیاست. این سقوط و از اف و سلاستی القول و ثانی، ضعیفترین این سه قول، قول دومه که قائل به من شدن مطلقا. وقد لهج به الرازی فی تفسیره، و به تحقیق نوت کرده است، لهجه تکلم، تکلم و نوت کرده است بین قول ثانی که قائل به من ان، فخر رازی فی تفسیره در تفسیر خودش، و ذکر فی کتابه فی مناقب الشافعی، ذکر کرده فخر رازی در کتاب خودش که در فضائل شافعی بوده. کتاب مناقب از منقبت یعنی فضائل، منقبت یعنی فضیلت، مناقب علی علیه السلام یعنی فضیلت های آقا امیرالمومنین. ذکر کرده فخر رازی در کتاب خودش در مناقب شافعی، یعنی در فضائل شافعی، کتاب رو به این عنوان نوشته است: این مجلسا جمعه، به تحقیق مجلسی را جمع کرد، اون مجلس را، فخر رازی اون شافعی را، و جماعتون من الحنفیه، و جماعتی از حنفیان هم در اون مجلس جمع کرد. حنفیان کسانی هستند که ابی حنیفه را امام خود می دانند. شافعی هم که همون کسی هستند، طایفه ای هستند که باز شافعی را امام خود می دانند، که منصوب به شافعی هستند، چون اینا مالکی هستند، حنفی هستند، شافعی هستند، اوزایی هستند، حنبلی هستند، اینا شش امام دارند، مالکی هستند یه طبقشان، و این شش امامشون معروف بوده، یکیش ابی حنیفه بوده. و حالا اینجا که نمیشه در این بحث عنوان این که شافعی و حنفی اصلا بینشون اختلاف، مالکی با اوزایی بینشون اختلاف است، و اصلا ابی حنیفه اون چه که گرفته است و چیزی که یاد گرفته بوده از امام صادق سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه بوده، و بعد مخالفت با امام صادق سلام الله علیه کرد، و آخر الامر هم کشید کار به اونجایی که نباید بکشد. و ذکر فی کتابی فی مناقب شافی این مجلسن جمعه، و به تحقیق مجلسی را جمع کرد، اون فخر رازی اون شافعی را، و جماعتی از حنفی ها را در اون مجلس جمع کرد، و انهم زعمو، و به تحقیق اون حنفی ها یعنی اونایی که پیروی از ابی حنیفه می کردن، انهم زعمو گمان کردن، ان قول الشافعی به تحقیق کلام شافعی اینه که یحل اکل متروک التسمیه، حلال میداند تا کلام شافعی اینه که حلال میدانند خوردن اون حیوانی را که ترک شده باشد نام خدا بر او بردن، تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که نام خداست بر اون حیوان برده نشده. و از انهم زعموا ان قول الشافعی یحل اکل متروک، تسمیه ان قول الشافعی مردود به قوله تعالی، به تحقیق رد شده کلام شافعی به کلام خدای متعال، نه حیوانی که ترک تسمیه شده باشه ذبیحش میخوان بگن حلال و خوردنش جایز نیست، همونطوری که در خارج ما حیوانی که ذب واقع میشه بر او سه دسته کردیم، گفتیم یا نام خدا برش برده میشه، یا نام غیر خدا برش برده میشه دو صورت، یا نه نام خدا نه غیر خدا برده میشه. مورد بحث اینجاست، به قولی تالا رد شده به کلام خدای متعال، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، و نباید بخورید شما. این خطاب لا تأکلوا مال کیه؟ آیا مال مؤمنین است یا غیر مؤمنین؟ هم در این خطاب داخلیم. بعضی از عامه میخوان بگن غیر مؤمنین هم در این خطاب داخل هستند. ولا تأکلوا، و نباید بخورید شما، مما یعنی از اون حیوانی که لم یذکر اسم الله علیه، نام خدا ذکر نشده و برده نشده نام خدا بر او، یعنی بر اون حیوان. و انه لفسق، این واو و انه و به تحقیق اون حیوان هر آینه فسق حساب میشه، یعنی ذبح غیر شرعی شده، یا واو و انه واو حالیه باشه. اگر واو حالیه باشه ما آیه را سه جور معنا میکنیم. توجه به معنای آیه، نباید بخورید شما، حالا یا مؤمنین یا غیر مؤمنین، بنابر این که مخاطبین عام باشه، حالا بنابر این که خطاب به مؤمنین باشه، نباید بخورید شما مما از اون چیزی، یعنی از اون حیوانی لم یذکر اسم الله علیه، نام برده نشده است، برده نشده است نام خدا بر او، و به تحقیق اون حیوان فسق. فسق یعنی چه؟ فسق رو در آیه دیگه معنا کرده، فسقن اهل لغیر الله به، یعنی شروع شده باشه حیوانی ذبح شده باشه و غیر نام خدا بر او برده شده باشه. این یه احتمال در معنای آیه. احتمال دوم در معنایه بگیم که نباید بخورید از اون حیوانی که ذکر نشده نام خدا بر او، و حال این که فسقه یعنی غیر خدا برده شده، اگر یه حیوان ذبح شد به لات و العزا این حیوان رو نخورید. این دو معنا. معنای سومی که از آیه میکنیم، واو و انه لفسقون رو بابا حالیه معنا میکنیم و این نهر بر او وارد میکنیم. نباید بخورید شما از اون حیوانی که نام خدا بر او برده نشده، و حال اینکه او فسق حساب میشه. و حال اینکه او فسق یعنی چه؟ یعنی و حال اینکه او میته حساب میشود، و نام خدا نام غیر خدا، نام غیر خدا نام بود و غیر بود بر او برده شده، نام خدا برده نشده اما غیر خدا، چه نام برده شده باشه چه نام برده نشده باشه فسقه. دو صورت میشه، اون صورتی که حیوان ذبح شده باشه و نام غیر خدا برش برده شده باشه، این نه. صورت دیگر اونجایی که حیوانی ذبح شده باشه ولی نه نام خدا برده شده باشه نه غیر خدا. این آیه سه احتمال درش داده میشه. ولا تأکلوا، واو و اولی عاطف لا ناهیه، تأکلوا فعل و واو فاعل، مما من ما بوده، من حرف جر، ما مای موصوله، من حرف جر ما موصوله، لفظش مبنی بر سکون، معلن مجرور به من، جار مجرور متعلق به لا تأکلوا، مفعول به واسطه، مای موصوله است، من ما. لم لم جازمه، لم یذکر فعل است و مجهول، اسم و نایب فاعلش الله مضاف الیه، اسم علیه متعلق به لم جز کرد مفعول واسطه، این جمله سله برای ما، عائد سلم های در علیه. واو و انه لفسقون دو احتمال در این واو داده میشه، یه احتمال واو عاطفه باشه، یه احتمال واو حالیه باشه. اگر واو عاطفه باشد انه لفسقون، واو حالیه باشه، اینها اسم برای انه لفسقون هم لام تاکید فسقون خبر، جمله حال است برای این مای مما لم یذکر. و اما اگر واو عاطفه باشه جمله انه لفسقون عطف است بر جمله لا تاکلوا، کتف جمله اسمیه بر فعلیه میشه. وقت بنابراین اگر گفتیم عطف جمله اسمیه بر فعلیه جایز، اینجا میگیم جایز، اگر گفتیم جایز نیست میگیم جایز. فقال پس گفته از فخر رازی، فقلت لهم پس گفتم من برای اون حنفی ها، لا دلیل فی ها، نیست دلیلی در این آیه به نفع شما حنفی ها، بل هی حجتون للشافعی، بلکه این آیه حجت و دلیل است به نفع شافعی، و ذلک و بیان این مطلب، لأن الواو لیست للعطف، به تحقیق واو و انه لفسقون برای عطف نیست. چرا؟ لتخالف الجملتین بالاسمیت والفعلیت، به جهت مخالفت داشتن این دو جمله، به این که یکی جمله اسمیه است انه لفسقون و دیگری جمله فعلیه است. ولا للاستیناف، واو و انه لفسقم برای استیناف نیست که احتمال سوم در آیه است، لأن اصل الواو ان تربط ما بعدها به ما قبلها، که اصل در واو اینی که رب بده ما بعد خودش را به ما قبل خودش. پس این دو احتمال مردود، فبقیه نتیجین میشه، فبقیه ان تکون لل حاله، پس باقی میماند این که بوده باشد واو در و انه لفسقون برای حالیت. فتکون الجمله الحال مقیدتا للنهی، پس می بوده باشه این جمله حالیه و انه لفسقون که حال برای مای مما لم یذکر شد، پس این جمله حال مقید است مر نهی لا تأکلو را، یعنی نهی در اول آیه به حال هم میخوره، مثل ما جا زیدون راکبن، نفی در مجی نفی در رکوب در راکب بودنه، ولی معنا معنای اینطور میشه لا تاکلوا منه فی حالت کونه فسقن، نباید بخورید شما از اون حیوانی که ذبح شده در حال بودن اون حیوان فسق، یعنی ذبح شرعی نشده است. و مفهومه، پس این معنا لا تاکلوا لا ناهیه داره، این منطوق آیه بهش میگوین، چون بعضی از جملات مثل جمله شرطیه یه منطوق دارد یک مفهوم. اینجا زیدون فاکرمه، اگر زید آمد پیش تو اکرام بکن، این منطوق قضیه است. مفهوم اگر زید نیامد اکرامش نکن. و مفهومه، و مفهوم این معنا اینطور میشه جواز الاکل اذا لم یکن فسقا، جایز از خوردن در وقتی که اون حیوان فسق نباشه. فسق نباشه یعنی چه؟ یعنی ذبح غیر شرعی نشده باشه. ولی فسق قد فسر الله تعالی به قوله، فسق رو تفسیر کرده است اون فسق خداوند به کلام خودش. فسق چیه؟ او فسقن اوهل لغیر الله به، فسق اونی که شروع شده باشه مر غیر نام خدا به او، او را فسق میگن. یعنی حیوانی ذبح شده باشه و نام غیر خدا بر او برده شده باشه، او فسق است. همون سه احتمالی که گفته شد. ولی معنا معنای این میشه لا تاکلوا منه اذا سمی علیه غیر الله، نباید بخورید شما از اون حیوان در وقتی که نام برده شده باشه بر اون حیوان غیر خدا،
غیر خدا. اگر باللات و العزا گفته و حیوانی رو ذبح کرده، از این حیوان نباید بخورید. و مفهومه، یعنی مفهوم این معنا این میشه، و کلو منه اذا لم یسم غیر الله علیه، بخورید شما از اون حیوان در وقتی که نام برده نشده باشد غیر خدا بر او. یعنی اگر یه حیوانی ذبح شد، نام غیر خدا بر او برده نشد، نه نام خدا نه غیر خدا، پس مفهوم اینه که جایزه دیگه. و کلو منه، البته حرف فخر رازی هست ها، شیعه قبول نداره. و کلو منه و بخورید از اون حیوان، اذا لم یسم غیر الله، نای فاعل درش مستتره، در وقتی که نامگذاری نشده باشد اون حیوان غیر خدا بر او. انتها کلام فخر رازی ملخصن موزهن. اونی که خلاصه بود و توضیح داده بود این مقدار نقل کردیم. ولو ابتل العطف به تخالف الجملتین بالانشاء والخبر لکان ثوابا، اگر باطل کرده بود فخر رازی عطف نمودنه که جمله و انه لفسق عطف بر لا تأکلو نمیشه، به تخالف این دو جمله لا تأکلو انشاء انه لفسق اخبار، این بهتر بود. ولو ابتل العطف، اگر باطل کرده بود فخر رازی عطف نمودن به تخالف این دو جمله از همدیگه، به انشاء و خبر، جمله لا تأکلوا انشاء و جمله انه لفسقون خبر، لکان ثوابا، هر آینه این ابطال، ابطال حقی بود. سینه یک سال اول، آیا عطف جمله اسمیه بر فعلیه، آیا عطف جمله اسمیه بر فعلیه و عکسش جایز است یا نه؟ اقوال سگانه را بنویسید، اقوال سگانه را بنویسید. سؤال دوم، قام زیدون و امرون و امرن اکرمته را، قام زیدون و امرون و امرن اکرمته را، بنابر دو احتمال ترکیب و ترجیح در مثال را بنویسید، و ترجیح در مثال را بنویسید. سؤال سوم، نزاع بین شافعی، نزاع بین شافعی و حنفی چیست؟ با ترکیب آیه مبارکه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق را، بنابر سه احتمال ترکیب و منطوق و مفهوم آیه را، و منطوق و مفهوم آیه را از نظر معنا بنویسید.